حالا برگشتن اونجا میگن که بله ما راجع به حقوق بشر رفتیم چیز کردیم و قول دادن که خودشون رو اصلاح کنن و از این حرف. حالا نمیدونیم کی قول داده، به کی قول داده، چی قول داده. الان سه چهار تو رسانه های میگن کی گفته، هر کسی میگه من نبودم، من نبودم. یعنی هیچ کس مسئولیتش وادی نمیگیره. خیلی جالبه، دولت، مجلس، قوه قضاییه، هر سه تا میگن ما نبودیم، ما نمیدونیم کی بوده. خب اینم خیلی چیز جالبیه. حالا اتفاقا ما میگیم که آقا خیلی صریح و شجاع بگید، شجاعانه و صریح صادقانه بگید ما بودیم، بیاید. ما همینجا الان بگیم و میگیم بهش میگیم آقا بیاید. بله اتفاقا ما میخوایم سر حقوق بشر با شما بحث کنیم، هم بحث نظری هم بحث عملی. بحث نظری بکنیم تا روشن بشه مبانی مادی نمیتونه حقوق بشر رو تئوریزه کنه. حقوق بشر همین که قرآن و روایات ما میگن، چون اینا میگن در رأس حقوق بشر. الان تو بحثشون ایناست دیگه. یکی میگن احکام اسلام خلاف حقوق بشره، مثلا در مورد زنای محسنه و حکم نمیدونم همجنس باز و لواطکار و فلان، اینا میگن خلاف حقوق بشره و چه و چه اینا رو میگن. خیلی خوب، اول اینکه گفتگوی انتقادی خیلی صریح و شجاع، اتحادیه اروپا یا هر کسی دیگری و هر جای دیگری آدماشون رو بفرستن بنشینن خیلی صریح، ملت ما و همه ملت‌های جهان گوش کنن شفاف. یک، تعریف حقوق بشر، فلسفه حقوق بشر، مبنای حقوق بشر که از تعریف بشر باید شروع بشه و روشن بشه که کیا حقوق بشر حقیقی است، کیا حقوق حیوانات رو به اسم حقوق بشر میگن، تازه حقوق حیوانات هم نیست. دوم، سر مصادیق ببینیم کدام تمدن در تاریخ در این 120 سال بزرگترین جنایات رو در حق بشر کرده. اما اینکه یواشکی بحث بکنیم و هم انفعالی، اونا بیان انتقاد بکنن به ما، خورده فرمایشا درس بفرماین، ما هم شرمنده، بدم هیچ کس نگه که ما کی گفت، کجا آمدن، با کی حرف زدن. نه آقا بیایید شما هم نیایید، ما میایم، بیایم در تریبون ها که همه اروپا ملت به شعور مردم اروپا احترام بگذارید، به شعور مردم اروپا، چون سانسور روشن فکری میکنین شما، بشینیم بحث کنیم هم به لحاظ مفهومی و تئوریک راجع به حقوق بشر، هم به لحاظ مصداقی. نه ای که بیا یواشکی هیچ کس مسئولیتش نپذیره، بعدم او بیاد اینجا طلبکار بگه ما گفتیم اینا هم قرار شده خودشون اصلاح کنن، قرار شده احکام اسلام یک کمی تغییر بکنه و از این حرفا. خب پیامبر فرمودن که اعتقادات باید با مبنا باشه و انفعال توش نباید بشه، استدلال و مهاجم. و اینجور آدم ها تو مکتب اهل بیت هم تربیت شدن. هم نکته بعدی که اضافه کنید به این بحث، چهره سازیه، یعنی معرفی جوانان است به جامعه و تشویقشون، چهره سازی از جوان و نوجوان. من یک نمونه فقط عرض بکنم، اولا در تشکیلات خود پیامبر چهره سازی از جوانان اعتماد به اونا زیاده، که حالا بخش آخر عرضم یک دو تا رو بچه عرض میکنم. ولی قبل از او یه تعبیر از امام صادق علیه السلام اینجا آوردم خدمتتون. امام صادق درست در دوره این یعنی که صدها مکتب فقهی، کلامی، فلسفی، تاریخی اینا و ادیان مختلف زمان بنی عباس فضای مکم چی شد، ترجمه می شد، می آمد و انواع اقسام بحث و مناظره ها و اینا. ایشون می دونید خب 4-5 هزار شاگرد تربیت کردن تو رشته های مختلف علمی، یعنی از فقه و اصول و تفسیر و کلام و اینا تا شیمی و فیزیک و علوم طبیعی و تجربی. حالا یه وقتی راجع به این روایات علوم طبیعی و تجربی و حتی صنعت فرصت بشه اینجا بگیم، در مورد آموزش صنعتی که در روایت امام صادق و اهل بیت چقدر نکات جالبی توی قضیه است، آموزش فنی مهارتی. در این حال کسایی رو تربیت میکردن که میرفتن با مکاتب و ادیان مختلف و ایدئولوژی‌های مختلف مادی و غیر مادی و اینا شرق و غربی میرفتن با اینا مناظره میکردن. در روایت داره امام صادق به بعضی اجازه نمیدادن مناظره، میگفتن شما باید هنوز کار کنی، روش بحث و بلد نیستی. به بعضی‌ها میگفتن شما برو. مثلا یکی اومد گفت آقا چرا به فلانی اجازه دید مناظره کنه، با مخالف به من اجازه ندادید. فرمودن برای که اون اذا وقع یتیر، اگه تو بس یه جایی یه موقتا کم بیاره بیاد پایین، دوباره بلد چجوری اوج بگیره و بحث رو کنترل کنه. اذا وقع وقتی میاد پایین دوباره یتیر، میتونه پرواز کنه، ولی تو دیگه نمیتونی، باید خودت بیشتر کار کنی. اینقدر دقیق و کارشناسانه چیز میکردن. یکی از اینا هشام ابن حکم. حالا این قضیه رو ببینیم، میخوام بگم چجوری تربیت میکردن که نیروهای جوان برن تو شکم مکاتب مخالف بشر، ضد بشری و ضد الهی، نه اینکه منفعل، اینا برن جلو. تو لازم نیست از اروپا پشه بیا اینجا به بنده درس حقوق بشر بدی، که تاریختون پر از سیاهی است در حقوق بشر، حرفاتون هم بی‌مبناست. من پا میشم میام اونجا، ما پا میشیم میام اونجا، جوانان ما میان اونجا، حساب شما رو به لحاظ نظری برسم، شاید که شفاف باشید. یک نمونش اینه. یونس ابن یعقوب میگه بعضی از اصحاب و شاگردان امام صادق نشسته بودیم در کنار ایشون، حمران ابن اعین، محمد ابن نعمان، هشام ابن سالم و تیار و دیگران. هشام ابن حکم بود که یک جوان، میدونه هشام ابن حکم یه نوجوان در نابغه و پراستعدادی بود، اولا جزو مخالفین امام صادق و اهل بیت بود، حتی آمد سر جلسات امام صادق که به حساب اشکال کنه، جزو جرانای دگراندیش و مخالف بود و طوری امام صادق علیه السلام هم به لحاظ اخلاق و ادب، هم به لحاظ محتوا و استدلال و منطق تو جلسه چیز کردن که این دیگه دل نکند، همونطور مون چند جلسه مون برای رد کردن، بعد دید اصلا چی رو رد کنه، باید یاد بگیره. بعد شد یکی از خاص‌ترین نیروهای تئوریک اهل مناظره با سایر مکاتب و دیدگاه ها در مکتب امام صادق. هشام بن حکم جوانی رفته بوده، این ببینید این تربیت فکری دینی. امام پرسیدن کجا بودید، مثلا مسافرت بودی نبودی، گفت آقا من با اجازهتون رفته بودم، پاشنم رفتم بصره، از مدینه عربستان رفته بود عراق بصره. گفتم چی بوده اونجا؟ گوش کنید، امام صادق میدونستن برای مناظره رفته بوده اونجا، فرمودن که خب رفتی اونجا با عمرو ابن عبید، چجوری بحث کردید، مناظره کردید، چی پرسیدی، چجوری پرسیدی، چجوری وارد بحث شدی؟ حالا امام صادق اینا میدونن، دقت کنید، عمدن میپرسن که در حضور جمع ایشون توضیح بده، هم تشویق بشه، هم معرفی بشه، چهره سازی بشه، در حضور جمع میخوان تشویقش کنن، میخوان الگو بدن، یاد بدن به بقیه و تشویقش کنن. گفتم توضیح بده چجوری. هشام گفت یا ابن رسول الله، من از در محضر شما من حرف بزنم، از بزرگواری شما من خجالت میکشم، شرم میکنم، من زبانم پیش شما بند میاد، نمیتونم بگم. فرمودن نه، وقتی خودم میگم بگو دیگه، نباید زبانت بند بیاد، من ازت میخوام که توضیح بدی که رفت چرا کشوری رفتی، کجا، چی بود، و توضیح بده که دوستان دیگه ببینن. فرمود که چون اهم میفرمایید من توضیح میدم، ولی در حضور شما جسارت نمیکنم. بعد گفت که هیچی، من تو مدینه بودم، اینجا شنیدم تو جلسات کسی آمد گفت آقا یک کسی به نام عمرو بن عبید تو مسجد بصره میشینه، به لحاظ نظری و فکری هی حلم المبارز میگه و خلاف مکتب اهل بیت حرف میزنه، و همه میگن آقا این دیگه یک نظریه پرداز عجیب غریبه، یک نوع اندیش دینی از اون روشن فکرایی که هیچ کس جوابش بلد نیست. و میگه هی دیدم تبلیغ میکنن و میگن، کاری هم داشتم، کارامو تعطیل کردم، تصمیم گرفتم پاشم برم بصره، شنیدم که یک جلساتی داره جمعه تو مسجد بصره میاد و اونجا اعلام میکنه که هر مثلا کو نفس کش. میگه من برنامه‌مو تعطیل کردم و بلند شدم از مدینه، از حجاز رفتم به عراق به بصره، مسافت طولانی، فقط برای که جمعه برسم تو جلسه و به لحاظ علمی به پروپایی بپیچم. آمدم توی جمعه، آمدم وارد مسجد بصره شدم، دیدم یک جمع وسیع دورشن، چقدر مرید و هوادار و اینا داره و با کبکبه و دبدبه و همه نشستن سوال میکنن، این هم شروع میکنه جواب دادن و کمم نمیاره و خیلی آدم بخاصی هم هست. من رفتم جلوی جلو نشستم که صدام برسه و چهار زانو خیلی مؤدبانه نشستم. بعد گفتم که آقا من غریبم، شنیدم جنابالی همه چیز دانید، اما نمید چند تا سوال بپرسم اگه اجازه بفرمایید اینها. گفت بله. این از کسایی بود که علیه مفهوم امامت به حساب نظریه داده بود، مقاله نوشته بود که اصلا امامت چیه، رهبری چیه، حرفا چیه، هر کسی خودشو برای خودش از حرف. گفت اجازه میدید من غریبم، یک تو سوالم دارم، مشکل دارم، جواب بدید. گفت بله بپرس. گفت که شما چشم داری؟ گفت که بچه جون این چه سوالی، خب مگه نمیبینی که چشم دارم؟ گفت حالا من سوالم اجازه بدید اینجوری بپرسم، من سوالای من خیلی ساده است، من سوالای من در حد اندازه شما نیست، سوال خیلی ساده است. گفت خب حالا بگو. گفت چشم دارم. گفت که با اینکه سوالت احمقانه است ولی جواب میدم، آره این چشمه. گفت باش چی کار میکنی؟ گفت من رنگا رو میبینم، آدما رو میبینم. بینی داری؟ بله. چیکار؟ بو، دهان، زبان، مزه ها رو، گوش، صدا رو. افرزاد بعد گفت که این حواس مختلف، چون این آقا هم یک اشکال معرفت شناختی کرده بود، هم یک اشکال در اصل تئوری امامت، هر دو با این آمد، هر دو اینا رو با این یک مثال. بعد بازش پرسید که خب حالا هر بخشی از اعضای جناب عالی یک کاری برای خودش میکنه، یکی صدا، یکی تصویر، یکی مزه، یکی بو، فلان، اینا قلبم داری تو سینت و عقلی داری که اینا رو یه جا جمع بکنه؟ او عقل یا قلب، یعنی نفس تو، او چی کار میکنه؟ او چی کار میکنه؟ گفتی چی؟ من این حواس دیدگیر کرده، چی کار باید بکنه که این حواس ادراکات حسی کجا میاد جمع میشه؟ چی میشه بعد؟ مجبور رو بگه که بله، یه چیزی به نام عقل یا قلب یا نفسم وجود داره که مجموعی محصول ادراکات حسی، یعنی صداها، رنگها، بوهای، مزه‌ها، اینا همه رو اونجا با هم او نظم میده، ترکیب میکنه، نتیجه میگیره. هشام ازش پرسید این ادراکات حسی اعضای تو از اون نقطه مرکزی بی‌نیازند؟ گفت نه، بدون اون نمیشه. گفت اون چه کار میکنه؟ گفت خب او باید رهبری کنه این حواس مختلف رو، باید رهبری کنه. گفت خیلی خب، مگر اعضای بدن همه سالم نیستن؟ چشم و گوش و اینا که سالمن، چرا باید بیاد یه جایی اینا جمع بشه و اون رهبری بکنه؟ برای چی؟ آخه همه سالمن چشم و گوش و اینا. گفت خب آخه که معلومه، برای که اعضای بدن همین حواس گاهی اشتباه میکنن، گاهی شک میکنن، خودشون گاهی نمیدونن. زبان مزه رو میفهمه، اما خود زبان که نمیفهمه این چیه، این مزه، این بو، این رنگ. باید بره یه جایی، اونجا تجزیه تحلیل میشه، اونجا نتیجه بگیره که این چی بود. برای اینه، همین بود سوالت، برای که حواس از شک رها بشن، شک نکنن و یه آگاهی‌ها یه جایی متمرکز تبدیل بشه به یک نتیجه علمی. گفت خب پس این بدن، خدا برای بدن ما یک قلبی، عقلی، چیزی گذاشته که مادی و حسی نیستش و اینا همه رو باید رهبری و متمرکز کنه. گفت بله. گفت خب این خدایی که برای بدن ما فهمیده یک همچی چیزی احتیاجه، برای جامعه بشری نفهمیده همچی چیزی احتیاجه؟ یعنی بدن به امام احتیاج داره، جامعه بشری امام نمیخواد، رهبر نمیخواد، چطوره؟ خب این سوال رو کرد، البته تفصیل داره که فرصت چون نیست، گفتش که متوقف شد جلوی جمع. هشام گفت که این جواب اون حرفی تو که زدی، من ازت خوندم کمچی حرفی رو زدی که گفتی که اصلا احتیاجی نیست به یه مرکزیتی برای رهبری و امامت جامعه، و هم جواب اونی که فکر کردی ادراکات حسی، علم تجربی حسی کافیست، در حالی که یک مرکزی برای درک عقلی فرا تجربی لازمه تا این ادراکات حسی رو تبدیل کنه به علم. این جواب اون حرفای تو. حالا یک جوانی آمده تو جمعی، آقا رو با اون یالوکوپالش ترمز زد و جمعیت همه شروع کردن همهمه، و بعد رو کرد بهش گفت ابا مروان، به اون مرده گفت خداوند جواره انسان، اعضای یک انسان رو بدون امام رها نکرده تا او قلب یا عقل یا نفس او بتونه صحیح و ناصحیح رو تشخیص بده و انسان به یقین و به علم و به آگاهی برسه. چطور انتظار داری که خداوند این همه مردم رو داری میبینه، این همه اختلافات تو جامعه، این همه شک، این همه خطا، این همه انحراف، فساد، ظلم، چطور خداوندی که برای بدن یک امام گذاشته برای درک و رهبری، چطور خداوند بشریت رو گذاشته در شک و سرگردانی و اختلافات عقیدتی، همطور رهاشون کرده؟ خدا اعضای بدن رو رها نکرده در شک و تردید، ادراکات بشر رو پخش و پلا نکرده، متمرکزش میکنه. چه توجیهی برای این میکنه که خداوند بشر رو بدون امام، معرفی امام الهی به اونها که شکشون و حیرتشون و جهلشون و اختلافاتشون رو مدیریت بکنه قرار بده، دلیل ولی برای انگشتا و چشم و گوش جنابالی امام گذاشته؟ ساکت شد، چیزی نگو. بعد طرف برگشت گفت که تو کی هستی؟ گفت هیچی آقای، کسی هم تو داریم رد میشیم. حالا گوش کن، اونم میفهمن امام صادق کیا رو تربیت میکن. میگه از حلقه جعفر ابن محمدی، از شاگرده اوی مدینه تو اومده، این حرفا بوی مدینه میده. حالا هشام بن مخاصر چی بوده؟ میگه که نه. بعد میگه که تو هشام ابن حکمی؟ میگه نه. میگه از دوستای هشامی؟ از همفکر؟ گفت نه. گفت اهل کوچه کجایی؟ گفت اهل کوفه ام. گفت پس خود هشام دیگه. بعد هشام میگه خندیدم که بله من خودشم اینا. میگه از اونجا بلند شد و کاملا ابهتش ریخت، ولی در این حال آمد جلوی جمع منو در آغوش گرفت و گفت که حالا اون باز آدم از این روشن فکرایی نبوده که وقتی که جواب بهشون میدیم تا تهش میگن آقا جواب ما رو ندادن، هیچ کس نفهمید ما چی گفتیم، بشریت نفهمید ما چی گفتیم، جواب ما رو نمیدن. باز این حداقل انصاف داشته، میاد اونجا، جالبه، دست ای رو میگیره هشام رو، میذاره جای خودش، میگه این از من عالمتره، چون این حرفا حرفای اهل بیت پیغمبره، اینا اونجا تربیت شدن. میگه منم نشستم دیگه با من حرفی نزد تا بلند شدم که رفتم. این قضیه رو نقل بکنه برای امام صادق و جماعت، اون نقل نوبت شده که امام صادق خندیدن و فرمودن که خب باشم، حالا بگو این حرفا رو کجا یاد گرفتی؟ به این قشنگی گفتی اونجا. گفت آقا اصلش رو از شما یاد گرفتم، یه چیزایی هم خودم قاطیش کردم، اینا رو با هم ترکیب کردم. امام صادق فرمودن نه به خدا سوگند، اون چی گفتی در صحف ابراهیم و موسی است، اینا خداوند به تو الهام میکنه که کرده و این حرفا رو زدی. و داستان مناظرهش رو میگن جلوی جمع بگو، همه بشنون، تشویق بشه، سیره بشه، چهره سازی بشه، بقیه تشویق بشن، جوانها که باید به این شکل و به این صورت به مسئله نگاه کنن. اینم یک نمونه. من عرضم فقط بذارید با یک روایت دیگه هم عرضم خط بکنم در رابطه با این قائل شدن شخصیت بزرگ، نه نمایشی، واقعا به جوان و نوجوان که اینا کارهای عظیم میتونن بکنن. ببینید امام توی جنگ فرمانده های لشکراش حولوش 20-22 ساله بودن، درست همون سیره پیامبر بود، از تجربه مسنترها استفاده میکنن. من فقط یک نمونهش عرض بکنم، از این نمونه در سیره پیامبر زیاده. زید، همه شنیدن اسمشو که فرزند خوانده پیامبر، زید یه برده است، یه جوان برده ایه که جناب خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین ایشون رو قبل از ازدواجشون حتی یا همو بعد ازدواج با ایره هدیه میکنن به پیامبر. پیامبر فورا ایشون رو آزاد میکنن، میگن من برده نمیخوام، به عنوان پسر خوانده من باشه. ایشون رو به نام زید ابن محمد صدا میزدن به عنوان پسر خوانده پیامبر، تا اینکه آیه آمد که آیه قرآن نازل شد در آیه 4 و 5 سوره احزاب که ادعوهم لآبائهم، و مفهوم پدرخواندگی یک مفهوم درستی نیست، هر کسی بچه باباشه به اسم پدرش صداش بزنید. ولی خب و اون قضیه ازدواجه که دختر عمشون زینب بنت جهش رو با زینب، دختر عمشون رو به ازدواج زید در آوردن، که البته بعد اینا کارشون به جدایی کشید. و یکی از سنت‌های غلطی که مسئله پدرخواندگی و پسرخواندگی بود که با ازدواج یک بخشی از این مسائل شکل گرفت، یکی از دلایل ازدواج پیامبر با زینب بعد از اینکه اینا از هم جدا شدن همین مسئله بود، که یک انقلاب بزرگ در روابط اجتماعی و خانوادگی و حقوق خانواده بود که حالا فرصت نیست پیش عرض بکنم. می‌خوام این عرض بکنم زید حدود 19 سالشه، پیامبر خیلی دوستش داشتن که حتی به نام زید الحب لقب گرفته بود، یعنی زیدی که عشق پیغمبره. ایشون بعد از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و جعفر برادر امام علی جعفر طیار سومین مسلمانه ایشون، همراه صدیق پیامبره. که ببینید یک برده، دو تا نکته رو توجه کنید، یک برده است یعنی به اصطلاح پایین ترین طبقات اجتماعی در دنیا، دو نوجوانیه. پیامبر ایرو میگه آزادش میکنن، یه برده نیست، برادر میفهمن تو برادر و دوست مایی، جلوی جمعی تعبیر در موردش میکنن. در سفر طائف پیغمبر میرن که از قبیله ثقیف کمک بخوان، او دورانی که هنوز حمله هر جا پیغمبر میرفت میزدن و میزدن حمله میکردن، دیوون بچه ها رو میفرستادن سراغ پیغمبر، دیوونه ها رو میفرستادن که بزنیدش و اینا، که اونجا داره حضرت امیر سلام الله علیه که کودکی نوجوانی بود و بعدش هم همین زید و حضرت فاطمه که یک دختر خردساله بود، اینا پیغمبر بود همین دو سه تا، و اینا می آمدن جلوی جمع که سنگ به پیامبر می زدن، اینا وای می سدن که سنگ به اینا بخوره. گاهی می رفت همین زید می رفت بچه ها رو می گرفت که سنگ نزنن به پیغمبر، که نمی درسن پیامبر. جالب بگیرم در زمین بدونیم راجع به کودک، اینا که سنگ می زدن پیامبر به اینا می گفتن که این کودک ها بچه هایی که به من سنگ می زنن با اینا کار نداشته باشید، اینا رو به زور می فرستن، تحریکشون می کنن، سرشون کلام، با بچه با این بچه ها خشونتی کسی نشون نده، بذارید سنگاشون رو بزنن با بچه ها. حالا زید کسیه میره جلوی جوانان طائف از پیامبر دفاع میکنه که در همین سفر پاهای پیغمبر و چند جای سر زید زخمی میشه. این برده جوان رو پیامبر بین او و حمزه عموی خودش عقد اخوت میبنده، این برده نوجوان رو میگه تو در حد حمزه با عموی خودش. و بعد در نبرد موته که اولین نبرد بزرگ با امپراتوری رومه بعد از جعفر ابن ابی طالب که میفرمان فرمانده اول و وقتی شهید شد، بعد این زید میفرمان این فرمانده دوم سپاه، که ایشون هم شهید شد و پیامبرم داره که از شهادت این دوتا خیلی گریه کردن. اینم که بعضی ها میگن برای شهید گریه نکنن و فلان، یه همچین چیزی ما نداریم. دوتا بحثه در ایران میفرمودن اهل بهشت بشارت، افتخار شهادت، تبریک میگفتن، در اینها گریه هم میکردن. اینا که آقا برای اولیا و شهدا و اینا خیر، گریه این مسئله انسانی عاطفه است. پیامبر میفرمودن دلم میگیره وقتی یادم میاد من با این دوتا انس داشتم، با زید و با جعفر طیار، من با اینا انس داشتم. فرمودن بعد از شهادت اینا، فرمودن خواب دیدم که جعفر ابن ابی طالب به شکل فرشته ای در بهشت پرواز میکنه و از نوک بالش خون میچکه، و زید رو دیدم یه درجه پایین تر از جعفر و اونم بهشتیه، ولی با خودم گفتم فکر نمیکردم مقام زید از مقام جعفر کمتر باشه. این خوابی که من دیدم اینجوری به نظرم آمد. بعد جبرئیل، جناب جبرئیل نازل شد و ایشون گفت نه، زید کمتر از جعفر نیست، جعفر به خاطر خویشاوندیش با شما بالاتر مقامش رو، ولی زید کمتر از جعفر نیست. تنها صحابی که نامش در قرآن آمده زیده. از بین تمام اصحاب پیامبر فقط یک نفر اسمش تو قرآن صریح آمده و او همین جناب زیده، یک نوجوانی. و یکی هم که من دیگه توضیح نمیدم، خواهش میکنم برید زندگی نامه ای رو بخونید، مصعب ابن عمیر، یک بچه سرمایه داریه که طبق توصیفات امروز دقیقاً بچه سسولی بوده که تو مکه تو پر قو بزرگ شده، بهترین عطرها رو این نوجوان میزده، مامانش یک سره، مادرش دورش مثل پروانه میچرخیده، گرانترین لباسها رو تو مکه میپوشیده، یه بچه سرمایه‌دار کامل بوده. و این آدم شورش میکنه علیه ناز و نعمت و منافع طبقاتی، حقیقت مقدمه بر منفعت، برخلاف حرفایی که مارکسیستا میزنه و حرفایی که لیبرالیستا سرمایه‌داری میزنه که اصل رو میگه طبقه و اقتصاد و منافع، اینم میگه اصل لذت و غریزه است. اینشون داد همه رو گذاشت زیر پا و این آدم، این جوان آمد. پیامبر فرمودن اولا خیلی خوشگل، خوش سیما بود، خیلی جذاب بود، لطیفترین و گرانترین لباسا رو میپوشید، آخرین مد لباسا که از کاروانهای تجاری می آوردن مال این بود، گرانترین و بهترین عطرها رو در مکه میزد. ببینید از چه خانواده‌ای بوده. و مادرش میگه مثل کودک مراقب ای بود که وقتی میامد از خونه، تو نقش شده در تاریخ که این مادرش مامانش داده به در میامد، این موهاشو درست میکرد، نمیدونم لباسشو چی میکرد، اینجا باید قشنگ باشه، این عطر رو بهش میزد، اینجوری بوده. بعد این خبردار میشه، پیامبر ظهور کردن و اینا، و پیامبر تو خانه، یه خانه ارقم ابن ارقم، خانه ارقم، زید ابن ارقم و اینا، خانه تیمی بوده، مثلا مخفیانه نمیرفتن، قرآن گوش میکردن، پیامبر اینا رو تربیت میکردن. اینشون، این جوان خودش رو مطلع میشه و خودش رو وارد خونه میشه، اول فقط برای که ببینه اینا چی میگن، حتی برای مخالفت با اینا. و بعد از یکی دو جلسه که میره، یکی از بستگانش میگه که یه وقت، تو خونه‌شون هم خیلی بزرگ بوده، اتاقای متعدد داشته، میگه یه وقت رفتم دیدم که توی اتاق درو باز کردم، اتفاقی دیدم ای داره نماز میخونه و فریب خورده. برگشتم به مادرش گفتم به چشمت روشن، این بچه که اینقدر زحمت کشیده، ولی چی کار میکنه؟ ایمان آورد به او. همین مادری که اینجور با این محبت داشته، پدر و مادر با این برخورد میکنن، تهدیدش میکنن، امکاناتو ازش میگیرن، تو خونه حبسش میکنن که تو حق نداری بری، ولی اینشون بعد از مدتی فرار میکنه از تو خونه و میره، خود به پیامبر میرسه، جزء مهاجرین حبشه است. حالا این تیکر میخواستم عرض کنم، جوانه، انقلابی، فداکار، مجاهد، ساده زیست که تمام امکانات اینا، تربیت اسلامی انقلابی، تمام امکانات دنیا رو میذاره کنار، میاد. نقل شده ایشون اولین امام جمعه و امام جماعت همین نوجوان رو در مدینه، اولین نماز جمعه که در مدینه خوانده شده، پیامبر فرمودن ایشون امامش باشه، اولین نماز جماعت، معلم دین و قرآن میفرستادش تو قبایل مختلف. و چون هم زیبا بود، هم مرفه بود، کسی نمیگفت ای به خاطر دنیا آمده، همه میفهمیدن برای چی آمده. این میآمد، هر شبت میرفت یثرب و برای قرآن، یک جوان اشرافی شده معلم دین و خیلی‌ها رو مسلمان کرد. و وقتی هم که در جنگ احد شهید شد، های وقت نقل شده که پیامبر نشسته بودن سر نماز، دیدن که ایشون داره میاد، یک لباس زمخت ساده پوشیده و عبای کهنه ولی تمیز، این عبا رو چندین جایی وصله زده، شلوارش هم وصله زده. پیامبر فرمودن، حضرت امیر سلام الله علیه نقل کردن، فرمودن پیامبر نگاهی به مصعب کردن و چشماشون پر از اشک شد، فرمودن اینو میبینی؟ این لوسترین جوان مکه بود، ناز پرورده، همه چی رو گذاشت زیر پاش برای خدا. حالا لباسی میپوشه که کارگرای این لباسو دیگه نمیپوشن. و جالبه در احدشون وقتی شهید شد خواستن دفنش بکنن، نقل شده که لباسش کوتاه بود، میخواستن رو صورتش بپوشونن، پاهاش میومد بیرون، رو پاهاش بپوشونن، سرش میومد بیرون. پیامبر فرمودن بکشین رو سرش، سر صورتش رو پوشوندن و رو پاهاش یه مقدار شاخ و برگ ریختن و بعد دفنش کردن. اینا کسایی بودن که جوانانی که از هیچ پیامبر اینا رو میساخت، از مرکز فتنه و کفر و رفاه و اشرافیگری تبدیلش میگرد به یک مجاهد بزرگ که تا آخر هم خودشون مدیون پیامبر میدونست. و این جور نگاهشون به جوانها و نوجوانها. و السلام علیکم و رحمت الله.